أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. آيات 201 و202 السورة بقره می فرماید که در ادامه آیه قبل فرمود من الناس من یقول ربنا، از میان مردم کسانی هستند که اینا میگویند. چه میگن؟ میگویند ربنا. این ربنا گفتنشو شاهد بر این است که اینا مؤمنند، به خدا اعتقاد داره. حالا اگر کسی به خدا اعتقاد ندارد که ربنا نمیگه. ربنا یعنی یا ربنا. بنابراین مؤمن است، اعتقاد به خدا دارد، اما درخواستش از خدا این است: آتنا فی دنیا. میگه خدایا دنیا بده ما. از خدا چه میخواهد؟ دنیا میخواهد. غیر دنیا از خدا هیچ نمیخواهد. میگد که خب و ما له فی الاخرت من خلاق. خدا همون چیزی هم که میخواد بهش میده، چون خدا بخشنده است، بزرگوار، کریمه، هر که هر چه بخواد میدن. این هم از خدا دنیا خواست، خدا دنیا رو بهش میدن. و ما له فی الاخرت من خلاق، اما در آخرت بهره و نصیبی ندارد. چرا؟ چون خودش درخواست نکرد آخرت، خودش به خدا نگفت من آخرت میدن. وقتی به خدا نگفت من آخرت میخوام، خب خدا آخرت را بهش نمیدن. بهره‌ای، نصیبی در آخرت ندارد. تا اینجا مولا آیه 200 بود که دیرو اجمالا عرض کرده. حالا میفرماید بحث امروز و من هم، یعنی از این مردم هم. و من هم من یقول، از این مردم کسانی هستند که میگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. از میان مردم یک گروه دیگر غیر اون اولیا که فقط دنیا میخواستن، اینا میگن خدایا به ما تو دنیا خب حسنه بده. ببینید او اولیا میگفتن خدایا دنیا، کاری به حسنه بودن دنیا نداشتن. این دومیا میگن خدایا دنیا بده، اما دنیای حسن. خوب معلوم میشه پیش این دومیا دو تا دنیا هست. یه دنیای حسنه هست. مقابل حسنه چیه؟ سیئه. یه دنیای سیئه هست. اینا از خدا دنیای چه میخوان؟ حسنه شو میخوان. او اولیا کاری به چی نداشته؟ کاری به حسنه و سیئه نداشته. دنیا میخواسته. هندونه رو میخواست برای چی؟ برای خونوکیش. این دومی ها میگن نه، ما دنیای حسن میخواهیم. معلوم میشه دو تا دنیاست پیش این دومی ها با. پیش این از دیدگاه این دومی ها ما دو تا دنیا داریم، یه دنیای حسنه، دنیای خوب، یه دنیای سیئه، دنیای بد. اینا از خدا دنیای چی رو میخوام؟ خوبش رو میخوام. دنیا بدش رو نمیخوام. میگن خدایا به ما دنیای خوب بده. دنیایی که به دست شما برسد از طریق مشروع، از طریق حلال، این میشه دنیای چی؟ حسن. اما بعضیا دنیا رو به جایی که از طریق حلال به دست بیارن از طریق چی؟ حرام. اونم دنیاست اما حرامه. اینا دنیای حرام، دنیای غیر مشروع نمی خواهند. البته موش هم آب نمی کشند و بخورند. حواستون هست؟ و بعضی از این مقدس ها موش ها آب می کشند و می خورند. میگن نه، این دیگه بعد پاک حلاله. می گفت یک عرق خوری بود، وقتی می خواست عرقش رو بخورد به اطرافیاش میگفت اینو شهادت بدین شما مسلمان ها شربت آلبالوه، شراب قرمز. میگفت شهادت بدین شربت آلبالوه. اونا میگفتن بله آقا شربت آلبالوه. میگفت خدایا شاهد را شربت آلبالو دارم میخورم. دوتا بیانم گرفته بود برش که شربت آلبالو دارم میخورم. حواستون؟ خب این شربت آلبالو میشه چی؟ میشه حلال؟ وقتی دوتا بگن خودش میدونه عرب و شراب است. اینا خداشو دارن مسخره میکنن. پیغمبر خدا فرمودن انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، من بین شما داوری میکنم با قسم و با بینه و یمین. بعد فرمودن هر کس از شما بفرمایید که ممکن است از دیگری بیانش بهتر باشد، شاهد و بیانه و قسمم بردارد و بیاد و من به نفعش حکم کنم، فکر نکند اگر مال برادر دینیش را به حکم من رسول خدا تصرف کرد حلال است. فقط اکل قطعتا من النار، یه قطعه از آتش جهنم خورده. یعنی چی؟ یعنی این که میگن آقا دادگاه جمهوری اسلامی حکم کرده، پس دیگه برای ما چیه؟ حلاله. پیغمبر خدا اگه حکم کرد آمالت نبود خوردنش حرومه. دادگاه جمهوری اسلامی و این فلان نشسته ها که دیگه نشسته پاکن. پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اگر به نفعت حکم میکرد اما مالت نبود، دروغی گفته بودی. حواست هست؟ اگه پیغمبر به نفعت حکم میکرد، خود رسول الله دارن میگن فکر نکنن حلال داره میخوره، قطعه ای از آتش جهنم است دارد میخورد. اینا همون هم که موش آب میکشن میخورن. حواست هست آقا؟ و از این قبیل خیلی زیاده. یارو یه چک داشته از مردم وصول نشده، رفته شکایت کرده، چه کرده است؟ دادگاه برش حکم داده. حکم دادگاه چیست؟ میگه او چکا باید پرداخت کنی، سودشم باید پرداخت کنی، هزینه دادرسی را هم باید پرداخت کنی. درسته؟ حکمی که الان میدن اینجوره دیگه. خب وقتی حکمی که میدن این چنین است، این حکم شرعیست؟ نه. یک، سود گرفتن رباز. دو، هزینه دادرسی با طلبکاره، هیچ ربطی به بدهکار نداره. نارو میان از من میپرسن که من دارم میگم، میاد میگه آقا من الان حکم دادن با سودش با هزینه دادرسی شده این قدر، میتونم بگیرم؟ میگم نه. میگه چقدر میتونم بگیرم؟ میگم همون پول چکت. میگه بقیهشا؟ بقیهش حرومه. اه آقای قاضی حکم کرد، تموم شد. پیغمبرم اگر حکمی کرد، خود رسول خدا دارن میگن قطعی از آتش جهنم. اینا که دیگه حسابشون پاک. و قصه علازالک، قصه یکی و دوتا نیست که بخوام براتون بگم. میگه آقا زنه و دادگاه طلاق داده، من میتونم بگیرمش؟ خب زن شوهر داره. از طلاق به ید من اخذ به ساق، شوهر حق طلاق دارد. غیر شوهر کسی حق طلاق ندارد، مگر در خود عقد نکاح مرد شوهر به او خانوم چه داده باشه؟ وکالت در طلاق داده باشه. اگر وکالت در طلاق به زنه داده، حالا در یه شرایط خاص یا مطلق، خب بله وکالت بلا اصل، زن میتواند طبق او شرایط خودش رو چه کنه؟ مطلق کنه. آیه دادگاه میخواد، خودش هم میتونه طلاق. اما اگه او شرایط نباشد، اگر اون وکالت در طلاق نباشد، من کسی میتونه زن مردم رو طلاق بده؟ من میتونم زن شما رو طلاق بدم، شما میتونی زن من رو طلاق بدی، هر که زن خودش رو میتوند طلاق بدی. عجب کردی؟ و شما ببین حالا چه اوضاعی شده. خیلی خوب، حالا اینا میگم ربنا آتنا فی دنیا، خدای ما از تو دنیا هم چیز میخواد، آدم زنده مجبور است امورش در دنیا بگذرد. صبح که میشه قرصی از نان میخواد و خرج دارد، شام که میشه یه جایی میخواد استراحت کند و بخوابد. آدم زنده بالاخره احتیاج به دنیا دارد. اما اینا دنیای چه میخواهند از خدا؟ حسنه، دنیای سیئه، دنیای گناه، دنیای معصیت، دنیای حرام از خدا نمیخواد. اللهم اقننا به چی؟ به حلالک عن حرامک. خدایا حلالشو برای ما برسون. همه چیم حلالش هست یا نیست؟ هست. میخواست عرق بخوره کلش داغ بشه. اومد پیش آقا گوه آقا عرقه حلالم هست؟ بهش گفت بله. گفت چی چیه؟ من حاجی مالی شما که بخن. آره. گفت برو 2 کیلو انگور بگیر، آب انگور رو چکار کن؟ آبش رو بگیر، آب انگور رو، آب انگور رو بخور، آب انگور رو 2 کیلو یه پارچ، آب انگور که خوردی برو بخواب تو آفتاب. خوابیدی تو آفتاب، این خود آب انگور الکل دارد یه مقدار دیگه، تو آفتاب هم که بخوابی جذبش میرد بالا، در نتیجه کلت وقت چی میشد؟ نشه میشی. البته نه نشه یه عرق سگی که اینا میخورن، یه کمی حالت نشگی بشترست. امیدم عرق حلال. اما عرق حلال برای اونایی که اعتقاد دارن کجاست دیگه؟ تو بهشت. و سقاهم ربهم شرابن طهورا، خدا ساقیشون میشن تو بهش، شراب بهشون میدن. اما نه از این سگی ها، شرابن طهورا، خدا ساقی بشن و شراب طهور. تو دنیا از خدا حسنه میخوان، اینا آخرت هم میخوان و فلا آخرت حسنه. خدایا به ما تو آخرت هم چه بده؟ حسنه بده. یعنی از خدا هم دنیای خوب میخوان، هم آخرت خوب. ببینید آقا، بعضی آقا خدا بهشون هم دنیا میده هم آخرت. بعضی ها فقط دنیا دارن، آخرت هیچ بهرهی ندارن. بعضی ها فقط آخرت دارن، تو دنیا بهره‌ای ندارن. بعضی ها که دیگه چی؟ خسرت دنیا و آخرت. نه دنیا دارن، نه چه آقا، نه آخرت. اونا دیگه خیلی بدبخت، چون نه دنیا دارن، نه آخرت. او بدبختی بزرگ است، هیچی ندارن. یه عده‌ای فقط دنیا دارن، تو دنیا میخورند و عیش میکنند و صفا میکنند و بعدم که میمیرند صاف میرند تو جهنم. یه عده‌ای دنیا ندارن اما آخرت دارن. این خوبه باز که آخرت دارن. اما بعضی ها هم دنیا دارن هم آخرت. اونا سعادتمندای واقعیه، دنیاشون به خوبیست، به خوشیست، به عیش است، به رفاه است، به نعمت است، به رحمت است، به برکت است، به سلامتیست. پشتش با این دنیا برای خودشون چه درست کردن؟ آخرت. ببینید آخرت ما از توی دنیا ساخت. حواست هست؟ اونایی که زرنگن از تو دنیاشون برای خودشون چی میسازن؟ آخرت میسازن. اونا زرنگن. رضا شما شنیده اید مرحوم صدر، صدری که مدرسه صدر اصفهان تو بازار، مدرسه صدر نجف ساخته است، معروف میگن این مکه مشرف شده بود است، دعاش این بود است: خدایا دنیا رو به ما بده، من آخرتم رو خودم میسازم. ولی اون آدم عاقلی بود است. شما این دعا رو نکنید، چون من و شما معلوم نیست عقل او رو داشته باشید. او خدا بهش دنیا رو داد، آخرتش رو ساخت. با چه ساخت؟ با همین دو تا مدرسه. حالا این دو تا مدرسه در نجف و در اصفهان هر کدامش 200 سال دائره. قبر خود مرحوم صدرم تو سرداب مدرسه نجف است. تو زیر زمین همون مدرسه نجف دفنش کرد. این خیلی کار سخت است. خیلی عقل میخواد. من و شما همین دعای قرآن رو بکنیم بهتر است. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. تازه پشت اینم دعا میکنم و قنا عذاب النار. خدایا ما انسانی خطا کرده ایم، اشتباه کرده ایم. خدایا ما رو از آتش جهنم چیکارمون کن؟ حفظمون کن. خب میفرماید اولئک لهم نصیب. اینا چه دارن؟ برای اینا نصیبیست مما کسبوا. اینا تو آخرت بهره دارن. قبلی ها را که میگفتن خدایا دنیا بده، میگن و ما له فی الاخرت من خلاق. تو آخرت بهره ای ندارن. اینا را که میگن خدایا هم دنیای خوب بده هم آخرت خوب بده، از آتش جهنم هم حفظمون کن، میگه اولئک اینا، این دومی ها که امرو براتون گفتیم، لهم نصیبون، برای اینا حظ و بهره وافریست مما کسبو. خوب دقت کنید، مما کسبو، خداشون به دست آوردن. تو دنیا کارایی کردن که آخرتشون رو آباد کردن. یعنی پس تو دنیا ما میتونیم یه کاری بکنیم آخرتمون به باد بره. میتوانیم هم یه کاری بکنیم آخرتمون چی؟ آباد بشه. یه دوستانی که درس و بحث و با ما رابطه دارن، طلبه ها، مکرر شده آمدن، خصوص اونایشون که در فشار اقتصادی هست، میاد میگه آقا اوزام نمیچرخد، زن و بچه هم مشکل دارن، فشار اقتصادی رو من هیچ برم طوری نیست بگیم، برم تو دستگاه قضا، اونجا بریم یه حقوقی برم، میگم نون خالی بخوری بعضی اینه بری اونجا. نه، هر نونی که خوردن ندارد حواست هست، آمو هر نونی خوردن ندارد باید حواست رو جمع کن. میگه لهم نصیبون اما من ما کسب، از آنچه که خودشون به دست آوردن، کسب کردن، تلاش کردن. میخوای بری آخرت داشته باشی، آخرت رو باید تو دنیا به دست بیاری با تلاش، کوشش، بیداری. نسبت به چی؟ نسبت به آخرت. بعد میفرماید والله سریع الحساب، خدا حساب و کتاب را زود نقدش میکنه. اینجور نیست که کار خدا طول بکشد، خیلی کارا خدا، حساب رسی خدا سریع است. این اجمال آیات که برای شما خوندم، بذارید زیلش دو تا روایت هم بخونم. و دوستان دیرو میگفتن منبر طول کشید، زودتر تمامش کن. چشم، یه صلوات بفرستید. کلینی به سند صحیح این روایت رو نقل میکنه، شیخ صدوق و شیخ طوسی هم داره. میفرماید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. دنیای حسن و آخرت حسن چیست؟ میفرماید رضوان الله و جنت فی الاخره، رضایت الهی. و بهشت تو آخرت میشه آخرت حسن. خب بله. خب تو دنیا و المعاش، تو دنیا زندگی چه باشه؟ تأمین باشه. معاش زندگی تأمین باشه تو دنیا. خیلی خوب. و چی دیگه؟ و حسن الخلق به دنیا، حسن خلق. اینم خوب چیزیست. برج زهره مار نباشه. معذرت میخوام از حضور آقایون و خانوما. بعضی ها مثل چی هست؟ مثل همون حیوان هار. فقط چی میگیرن؟ پاچه مردم رو میگیرن. حواست هست؟ با هر که حرف بزند برخورد داشته باشد پاچهش رو میگیرن. شوهر باشد، مادر شوهر باشد، خواهر شوهر باشد، برو جلو تا بچه خودش. آقایونم هست، فرق ندارد، برای آقایونم همین داستان. حسن خلق یعنی با مردم خوش رفتاری، برخورد خوب. خب این دوتا رو میگه دنیای حسن است، حسن خلق و معاش. چرا؟ چون من لا معاش الله لا معاد الله. الان میبینی اوضاع اقتصادی به هم ریخته. مردم وقتی اوضاع اقتصادیشون به هم ریزه دین هم ندارن. چرا؟ چون من لا معاش الله لا معاد الله. اگه اوضاع اقتصادیشون مرتب بشه دین هم دارن، چرا نداشته باشن؟ میفهمی چی میگم؟ گفت بارک الله فی الخبز لولا الخبز ما عبد الله. خدا نونو بهش برکت بده، اگه نون نباشد خدام عبادت نمیشه. یعنی معاش مردم باید تأمین باشه. اگه شما نمیتونید به یه جوانی که یه زن و دوتا بچه رو دستشه، شکم خودش و زن و بچهش گرسنه است، بگید چی؟ نماز دو بخون، دین داشته باش، حروم نخور، گرسنه است. اول باید سیرش بکنی، بعد بهش بگی چی؟ حروم نخور، حروم نکن، مراقب کارات باش. حواستون این نکته مهمه. اوضاع اقتصادی وقتی خراب شد دین مردم ضعیف میشد، شکی درش. باز کلینی در کافی شریف میفرماید که از امام صادق بین رکن یمانی و حجر الاسود. مکه رفتی، خانه خدا رفتی، رکن یمانی که میرسی، بعد رکن یمانی حجر الاسود، این پشت خانه کعبه، میگن اونجا دعا چی باشد؟ این آیه شریفه. میگه بین رکن یمانی و حجر الاسود دعا کن: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. میگه اگه اونجا این دعا رو کردی، ملکی موکل است میگه آمین. میگه خدایا دعای این حاجی را چه کن؟ مستجاب. باز میفرماید که بعد عیاشی در تفسیرش میگه حسنه در آخرت چیست؟ رضوان الله و جنت فی الآخر. و حسنه در دنیا چیست؟ از سعت و فی المعیشه، وسعت رزق روزی. و حسن الخلق، و حسن خلق در دنیا. باز عیاشی میگه در تفسیرش از امام صادق علینا روایت میخونم برام. قال رضوان الله و توسعت و المعی فی المعیشه و حسن الصحبه. اینا رو میگه تو دنیا، رضایت خدا رو تو دنیا کسی به دست بیار، معیشتش، زندگیش، رزق و روزیش هم وسیع باشد. حسن و صحبه یعنی رفیق خوبم داشته باشه، مصاحب خوب با مردم، معاشرت نیکو داشته باشد. خیلی خوب، اینا تو دنیا. و فل آخرت الجنه، آخرتش هم بهشت باشد، این میشه حسنه در دنیا و در آخرت. باز قطب راوندیست، میگد که یه صلوات بفرست. اینا رو خوب دقت کنید، خطا یه وقت ندید، این روایت توجه کن. قطب راوندی تو دعواتش میگه از پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده آمدن بالا سر یه مریضی، گفتن ها چده چه کرده ای؟ بیمار بود، آمدن یادتش. قال که نماز مغربم رو خوندم و در نماز مغرب برای ما سوره قارعه خوندن. وقتی که سوره قارعه، سوره قارعه به یاد قیامت ترسیده است، تو نماز ترسیده، بعد نماز اینجوری دعا کرده، حواست باشن اینجوری دعا نکنی. میگه من به خدا گفتم اللهم این کار نبی عنده که زن بود، خدا یه دعای من نیست، دارم روایت میخونم. میگه به خدا گفتم خدای اگه من گناه پیش تو دارم، تورید ان تو از زبنی بهی فل آخرت، میخوایی تو آخرت منو بهش چیکار کنی، عذاب کنی، فعجل ذالک به دنیا، خدای تو آخرت عذابم نکن. کجا عذابم کن؟ تو دنیا. فسر تو کما ترا، میگه یا رسول الله مریض شدم که میبینی، میگه ای دعا را کردم، خدایا من اگه گناهی دارم میخوای آخرت عذابم کنی، آخرت عذابم نکن، دنیا عذابم کن. میگه پشتشم مریض شد. فقال بئس ما قلت، پیامبر خاتم به او فرمودن بد چیزی گفت، بد دعایی کردی. الا قلت، تو باید میگفتی اینی که بهت میگم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذابا. مردی که بله ببخشید مجنون، خب برای چی میگی خدایا عذابم کن؟ بگو خدایا ببخش، من کمیش میام. خب به جایی که میگی خدایا عذاب، ببینید عقلم رو، خب چیزی هستم اگه خدا به کسی بده؟ خودش گفته خدایا آخرت عذابم نکن، دنیا عذابم کن. خب خدام تو دنیا چایش کرد؟ مریضش کرد؟ عذابش کرد؟ مرض عذاب دیگه. پیامبر فرمودن چرا این حرف زدی مؤمن؟ تو باید میگفتی خدایا هم تو دنیا هم چی بده؟ حسنه بده، هم در آخرت حسنه بده و قنا عذاب النار. اینو بگو. فدعا له، از این به بعد اینو میگفت. حتی افاق، حالش چی شد؟ خوب شد. پس ما حواسمون باشد از خدا چی میخواییم، بعضی وقتا خطا میکنیم. از امیرالمومنین در تفاسیر عامه نقل شده که فرمودن فی دنیا حسنه، امرأتون صالحه. حسنه تو دنیا میدونین چیه؟ زن صالح. هر کسی قسمتش شد از حالا سجده شکر کند تا آخر عمرش. حواستون؟ و فل آخرته قطعا همین جور است. بله، زن حسنه صالحه بزرگترین نعمت خدا در این دنیاست. زن صالحه اگه کسی داشته باشد دنیاشو براش آباد میکند، آخرتش هم آباد. یه خانمی آمد پیش من چند سال پیش، خیلی سال، 10-15 سال، و برای شوهرم میخوام نماز روزه بدم. اون وقت چیزی هم نبود، ارزان بود. بالاخره پول اون وقت هم با پول حالا فرق داشت. بله، اونی که تو ذهن من است نماز روزه رو ما اون وقت از این آخرون گرفتیم، سالی 300,000 تومان یه همچی چیزی. 30 سال نماز روزه داد برای شوهرش به 9 میلیون. درست میگم؟ 300 تومن میشه؟ 9 میلیون همون وقت. البته قصه مانه دهه 80، اوائل دهه 80. شوهرش کی مرده بود؟ قبل انقلاب. خب؟ یعنی بعد 20 سال بلکه بیشتر، 30 سال بعد فوت شوهرش آمده بود و برای شوهرش نماز و روزه داد. خب شما زنها اینجوری دیگه پیدا میکنید؟ اگه جستی سلامش برسون که 30 سال بعد مرگ شوهر بیاد 30 سال نماز و روزه بدن برای شوهرش. جالبم این است، گفت 2 سالم برای برادر شوهرم میخوام بدن. 2 سالم برای برادر شوهرش. من بهش گفتم خب حالا او شوهرت بوده اینا؟ خب برادر شوهر من بود و خیلی به ما خدمت کرد و اینا، من بخوام 2 سالم برا او بدم. زن خوب اگه کسی داشته باشه بعد تو دنیا بلندش میکنه، تو آخرت سعادتمندش میکنه. اما اماشو دیگه هیچی نگه. و فل آخرت علی حسنه، در حسنه در آخرت چیست؟ فرمودن الهورالعین. خب هورالعین رو کی بهت میدن؟ وقتی بری بهشت. تو جهنم که هورالعین نیست، تو جهنم همین لخت و پتی ها دنیا حواست هست. اینا تو جهنم هست. تو بهشت بله هورالعین. فرمود و بنا عذاب النار. اینو میدونی چه معنی کردن؟ فرمودن و المرأت السوء. عذاب نار تو دنیا میدونی چی چیه؟ عذاب نار تو دنیا زن بد. زن بد اگه اینجا بدادن ها دنیا که نداره هیچی، به خاک سیاد می شود. آخرت دم به باد می دهد. آخرت دم به باد می دهد. برعکس زن خوب. زن خوب دنیا برات درست می کند، آخرت هم برات درست می کند. زن بد دنیا رو به باد می ده، آخرت دم به باد می ده. یکی از رفقای ما می گفت بغداد بودم، این قصه مال بیش از نیم قرن پیش. میگفت یکی از دوستانم وعدم گرفت، گفت نهار بیا خونه ما. رفتم. میگفت وقتی نهار رفتم خونه اینا دیدم یه خونه خیلی مرتب، منظم، تمیز، پاکیزه، سفره خوبی پهن کرد. بعدم به من گفت لباسات رو درار بده. لباسات رو در آوردم گذاشتم کنار تا نهار میخوردیم و یه استراحت کردیم و اینا، همه چی پاکیزه و خوب. دیدم لباسامو که آوردم لباسای منو چه کرده؟ شسته و آورده. گفتم این لباسا رو، گفت این خانومم تا ما داشتیم غذا میخوردیم لباساتو رو شست، اتو کرد، خوشکار، تمیز آورد. گفتم خیلی خوب، دستش در بکن، متشکرم. بلند شدیم آمدیم بیرون. میگفت گذشت این زن تو خانه این مرد بیمار شد و از دنیا رفت. بعد مدتی این آقا یه زن دیگه گرفت، زن دوم، از زن اول مرد، یه زن دیگه گرفت. یه روز دیگه به من گفت بیا خانه ما، میگفت رفت. این دفعه دیگه این خانه اون خانه نبود، میگفت وارد خونه که شدیم دیدم لباس عروس وسط باغچه گلیس، عروسی که چند هفته است عروسی شده، لباس عروسیشا، لباس شب عروسی که عروس خانم به تن میکنن وسط باغچه است. خونه کثیف و نکبت، غذام که نبود، مجبور شد از بیرون برای ما غذا خبر کنه. بهش گفتم چیکار کردی فلانی با خودت؟ گفت او را خدا رحمتش کند، او زن خوبی بود. او مرد، حالا این گیر ما آمده است، ببین دارد با ما چی کار میکنه. حالا آقایون زن خوب داری؟ که داری انشاءالله، بذار رو سر دار. بله، قدرش هم داشته باش. والله سریع الحساب، حساب خدا چجوری آقا؟ بعضی ها میدونی فکر میکنن داستان چیست؟ میگه آقا یه پرونده توی دادگستری تا جوابش بیاد چقدر طول میکشن؟ چقدر؟ 6 ماه. خدا بابا تو بیا خود کمتر شد. بله خدا حفظشون کنه. میدونی؟ یه آقایی میگفت البته این مال زمان شاست که نرید برا ما حرف بروید. گفتم مال زمان شد، بچه پیدا کرده بود و زنش بچه رو شیر نمیداد. رفته بود برا زنش شکایت کرده بود که این بچه رو شیر نمیداد. پرونده طول کشیده بود تا حکم آمده بود که خانم باید بچه خودش را چی بدهد؟ شیر بدهد. حکم کی آمد؟ شب عروسی او پسر. پسره میخواد برد تو حنجره. حکم آمده است که مادر باید او را شیر بدهد. و شما ببینید حالا پسره باید اون شب چی کار کند. بله در پرونده ها بعضی وقتا تو دنیا اینقدر طول میکشن. اون وقت مردم میگن خب یه پرونده تو دنیا اینقدر طول میکشن، داستان کار پرونده های آخرت و خدا چجوره؟ او رو که دیگه لابد بله بفرمایید قصه قیامت میشه دیگه، چقدر طول میکشن. نه آقا، خدا میفرماید والله سریع الحساب، حساب خدا کاری به قصه دادگستری دنیا نداره. سریعش چقدره؟ امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن والله سریع الحساب، معناش این است که خدا خلق را محاسبه می کند دفع یه لحظه، یه آن، همه را حسابش و حساب کف دستشون. کما یرزق هم دفعتن، همون گونه ای که خدا رزقشا به خلق چجوری میده؟ دفعتن. خدا یکی یکی کاسا مردم رو یکی یکی پر نمی کند که، دفعتن میده. می فرمایند همون گونه که رزق الهی دفعتن است، آنن ما به تمام خلائق روزی میدهد، حسابشان دفعتن وارده. در بعضی از روایات است خدا حساب همه خلق را میرسد فی مقدار لمح البصر، به او اندازه ای که شما یک چه میکنید پلک میزنید، یه پلک زدن شما خدا همه حسابا رو کرده. پلک زدن شما میگی مگه میشد؟ بله آقا میشد. مثال بزنم برای شما، تشبیه مثال تا قصه رو بفهمید. شما یه حساب و کتاب طولانی که داشته باشید، درسته؟ اگه بخوام به یه کسی بدین بگیم این حسابا رو درآ، بخواد بشینه حساب و کتاب بکنه ممکنه چند ماه طول بکشه. اما اگه این حساباتون تو کامپیوتر باشد، یه دکمه که بزنید آنن ما چه میکنه؟ حساب شما رو بدون میده. وقتی کامپیوتر یه دکمه حساب شما رو میداد آنی، خدا کمتره یک کامپیوتر است نعوذ بالله. بنابراین خدا حسابها را به یک لحظه می رسد، نه اینکه طولانی باشد. والله سریع الحساب. عرض من تمام. گفتیم به شما زن خوب از خاک بلند، زن بدم آدم رو به چی میشوند؟ به خاک سیاه. الحمدلله زنای تو مجلس ما همه خوبن. یه نمونه برای شما مثال بزنم. تو کربلا یه کسیست به نام زهیر ابن قین. زهیر ابن قین عثمانی مذهب. عثمانی مذهب یعنی دشمن علی است، یعنی طرفدار عثمان، یعنی جز اونایی است که امیرالمومنین رو قاتل علی می‌داند و با علی میخواد بجنگد و محبت علی و اولاد علی را ندارد. سال 60 هجری آمده حج. قصه امام حسین رو فهمید. فقط یه روایت از یکی از اصحاب پیغمبر شنیده است و اون روایت این است که یه عده‌ای از کربلا مستقیم میرن تو بهشت. خوش به حال اونایی که تو کربلا هستن و صاف از تو کربلا میرن تو بهشت. این روایت رو از یکی از اصحاب پیغمبر تو یکی از جنگا شنیده. پرسید، اومده بود حج، گفت امام حسین کدوم بر رفتن؟ گفتن رفتن به سمت کوفه. گفت کوفه به سمت کربلاست. با خودش احتمال داد حادثه اتفاق می افتد و اینا میرن تو بهش، یعنی او روایت رو تطبیق بر اینجا کرد. حجش رو زود انجام داد، راه افتاد دنبال کاروان امام حسین. رسید، به سرعت آمد، خودش بود و زنش و دوستانش. به سرعت آمد رسید به کاروان امام حسین، اما حسین رو دوست ندارد چون پدرش رو دوست ندارد، عثمانی مذهب. هر جا امام حسین منزل میکرد اتراق میکرد، یا میرفت یه منزل بعد امام حسین یا یه منزل قبل امام حسین. امام حسین دیدنش، گفتن این کیست؟ با ما باهی فاصله داره میاد. گفتن آقا زهیر ابن قینه. یه بار امام حسین فرستادن، یه فرستاده براش فرستادن. یه ظهری تو چادرش با زنش دوستانش نشسته بود، داشت نهار میخورد. تاریخ میگه لقمه غذاش دستش بود، داشت میخورد. یهو دید دم چادر یکی سلام میکند بهش، میگه السلام علیک یا زهیر ابن قیم، من فرستاده حسین فرزند فاطمه هستم. تا ای رو گفت لقمه غذا از دستش افتاد. گفت آقا امام حسین گفته ان زهیر به نزد ما بیا، بات کاری داریم. خب او چیه؟ عثمانی مذهبه، علاقه ای به علی و اولاد علی نداره. مون چه جواب بده؟ یه مرتبه اینجا زنی داشت، نمونه زنه نهی بشتن. گفت ای مرد فرزند فاطمه تو را خوانده است و تو جواب فرزند فاطمه زهرا را نمیدهی؟ اگه فاطمه دختر پیغمبر روز قیامت جلو تو گرفت و گفت چرا جواب پسر من را ندادی، چی میگی؟ زنه این نهیب را که بشزد گویا از خواب چی؟ بیدار شد. به فرستاده حسین گفت چشم، برو بگو خدمت میرسم. فرستاده امام حسین بازگشت، بلند شد رفت خدمت امام حسین تو خیمگاه حسین. رفت اونجا، مقاتل تاریخ از اون چه که بین زهیر گذشت و امام حسین هیچی برا ما نقل نمی کنه. فقط میگه وقتی زهیر ابن قین از خیمه حسینی خارج شد، به سرعت آمد تو خیمه خودش، به رفقاش گفت رفقا من ملحق به حسین میشدم، پایان کار ما شهادت و کشته شدن در راه حسین است. از میان شما هر کسی میخواد با من همراه بشه بشه، هر کی هم میخواد بره بره، من رفتم. چکمه پوشید، شمشیرشو برداشت، وسایل آلات نبردشو برداشت، گفت من رفتم. زنش اونجا گفت کجا؟ منو چه میکنی؟ گفت خانوم بچی، صیغه طلاقت رو میخوام جاری کنم، بری پیش خانوادت. زن زد زیر کرک، گفت زهیر انصاف نیست، حالا که حسینی شدی منو طلاق میدی و میگی برو پیش خانواده. گفت خانم ما بچه کوچک داریم، شما رو طلاق میدم آزاد بشی، بچه کوچک داریم، بری بالا سر بچه ها، بچه ها رو تو بزرگ کنی. زنه قبول نمی کرد، میگم من راضی نیست، منو با خودت ببر. گفت کجا ببرم؟ حسین به من گفته است پایان این کار مرگ و شهادت است، اسارت است، تو رو کجا ببرم؟ گفت حسین زن و بچهش هستم. عقیله بنی هاشم هست، هر کاری دختر امیرالمومنین کرد منم میکنم، منو ببر با خودت. میدونی زهیر چه جوابش داد؟ گفت خانم، او عقیله بنی هاشم است، دختر امیرالمومنین است، تو طاقت او را نداری. قصه اسارت خیلی سخت است، تو طاقتش را نداری. من میخوام تو اذیت نشی که دارم این برنامه رو میریزم. گفت زهیر، میخوایی برم بچه ها داری بکنم؟ چشم، اما یه شرط دارم. گفت یه شرط دارم. گفت شرطت چیز خانم؟ گفت شرط اینست تو میری در رکاب حسین شهید میشی، شهید کربلا. روز قیامت مقام چه داری؟ مقام شفاعت. اگر قول میدهی که شفاعت منه زنت رو روز قیامت بکنی، میرم بچهات رو بزرگ میکنم، اگر نه نه. زهیر به او قول داد. گفت باشه خانم، من روز قیامت شفاعت تو رو میکنم و تو رو میارم تو بهشت پهلوی خودم. گفت حالا که این قول و زهیر به من دادی، من قبول می کنم. همسرش رفت به سمت وطنشون و زهیر با او دوستانی که باش بودن ملحق شد لعبا عبدالله الحسن. می دونی چه می خوام برات بگم؟ عرضم تمام. زهیر ابن قینم متوجه شد و لذا زنش را نگذاش بیاد با خانمهای اهل بیت عصمت و طهارت. چرا؟ چون اسارت عقیله بنی هاشم و این زن و بچه های یتیم و اسیر بسیار سخت بود و سخت است. اینی که شما شنیده ای زین العابدین وقتی گفتن آقا توی داستان از همه جا بیشتر به شما کجا سخت گذشت، فرموده باشن شام، شام، شام از همه جا بر ما بیشتر. گفته باشند آقا پدر شما را، برادران شما را، عموجانهای شما را، اصحاب پدرتون را در کربلا شهید کردن، شما میگویید شام. و جواب زین العابدین که بله، شام هم اسارت بود و هم زخم زبانها، که ای مردم بیایید ببینید اون کسانی را.